الحمد لله الذي نور قلوبنا شعاع الأنوار المحبة إلى نبيه وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزبية الذي فرض الله مودته على العربية ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله القرشية واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن ابن الحسن حسگان ایشورا طبیب دل امید دل امیدواران مهدی آل محمد خواهد آمد دردمندان بی پناه را بگو. دردمندان بی پناه را بگویید، پناه بی پناه خواهد آمد. یبنا قم بخور یا فاطمه مادر پهلو شکست، قم بخور یا مادر پهلو شکست، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. یبنا حسن، یا ابن پروردگارا، به عظمت قرآن و عترت اصحاب فرج امام زمان امضا بفرما و هر آنچه که از موانع ظهور فرج و قیام مقدس حضرتش موجود است مرتفع فرما. سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر اجماعا صلوات عنایت بفرما. در فقره دیگری از ادعیه مقدسه در این زیارت می‌خوانید: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. دغدغه خیلی از ماها همینه که زندگیمون و مرگمون مطابق با زندگی و مرگ اهل بیت پیغمبر باشه، همونطوری که در معیت گزینی و همنشین انتخاب کردن، انتخاب برتری مثل حسین ابن علی رو برای خود انتخاب کردیم، چون او الگوی برتر اخلاقی است و میتواند طریق نجات و راه سعادت رو به انسان نشان بدهد. زندگی اهل بیت پیغمبر هم راه گشا بوده و حتی مرگ اونها یک مرگ عالی است. قرآن کریم دو نوع زندگی رو معرفی و بیان میکنه. شکل اول زندگی رو میگه زندگی حیوانی است. نباتات، حیوانات از جمله بشر که جز این حیواناته، فرقش فقط به عقلشه، الانسان حیوان و ناطق. زندگی و حیات حیوانی این موجودات عموماً برای رفع نیازهای زندگی حیوانیشونه، یعنی برای این که بتونن جسمشون رو رسیدگی بکنند، خوب میخورند، خوب میاشامند تا تابع غرایز و طبایعشون خوب افراط در شهوترانی هم می کنند. اما اسلام و قرآن تخصیصاً به عنوان منشور این مکتب اسم این زندگی رو حیات نمیذاره، میگه عین مرگه، انک لا تسمع الموتا، مرگ. این که وقتی میخواد آدم خودش رو تعریف بکنه بگه که خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز مقام آدمیت، تو همون خوی حیوانی خودش باقی میمونه. قرآن رتبه های این زندگی حیوانی رو خیلی جامع و زیبا بیان میکنه. یه جا میگه در این حیوانیتش کل انعام، مثل حیوانات چارپاست. گرچه میخوام عرض کنم که حیوان برای حیوان بودن خودش یه قانونی داره، یه چارچوبی داره. ما درست میگیم بعضی از حیوانات حیا ندارند، ولی خیلی هاشون هم با حیان و این انسانی که ادعای خلیفت اللهیش میکنه از اون حیوانی که مهر بی حیایی بهش خورده بی حیاتر، بی حیاتر و بی حیاتر. وقتی راحت میگه حجاب یعنی چی؟ حجاب ارزش نیست. حجاب چادری بود بر سر دختر پیغمبر، رنگش هم کهنه شد، دیگه امروز کاربرد نداره. باید بی حجاب بود. آزادی بس برای انسان، انسان حر آفریده شده، این حریت رو هم باید از حقیقت انسانی خودش بگیره. این حقیقت انسانی نیست، حقیقت حیوانی بشره. اسمش آزادی نیست. اینکه برهنگی کند و به اسم اینکه من خلیفه تو هستم و میخوام آزادانه زندگی بکنم، شارع همچی چیزی مشخص نکرده. چهارچوب دین اجازه این نوع حرکت رو به بشر نمیده. چون در یوم الست ما امضا دادیم به این اصل که قالو بلا، قرار بیایم خلیفه تو باشیم. خلیفه خدا بی حیا نیست. خلیفه خدا دنبال برهنگی نیست. متاسفانه بعضی از این آثار رو آدم در محیط بیرون وقتی نگاه میکنه، جز کمرنگی، جز زشتی، جز خطا، چیز دیگه ای نمیبینه. بانی کیه؟ حیوانه؟ نه، انسانه. شما نگاه کنید امیر المؤمنین میگه حیا رو در منش بین زوج و زوجه از شیر یاد بگیرید. یه حیوان در رند خوه، با اینکه امر شکار به عهده جنس مادهشه، ولی وقتی میخواد تو گله حرکت کنه 10 تا نر دیگه وایسادن، حریم برا مادهش قائله، او رو مقدم نمیکنه، صفحه اول قرارش نمیده. اینقدر میفهمه که باید حریمش با حیا باقی بماند. خیلی از ما خلیفه های خدا از او در رند خوتریم. ترغیبش میکنیم به برهنگی. تو کوچه بازار میبریمش، میگیم خبر خبر، بیاد ببینیدش. غافل از این که یک مش چشم گرگ صفت آماده برای دریدنشه. حاضریم به این دریدن متصل بشیم و عدول از مقام خلافت الهی داشته باشیم، اسم زندگیمون هم بذاریم زندگی پاک. نه، زندگی اهل بیت پیغمبر این نبود. اگر میگیم حیات زندگی پیغمبر و بچه هاش یک حیات پاکه، چون بر اساس موازین جلو میرفتن. خارج از موازین عمل نکردند. حسن در عمل. امیرالمومنین میگه فکر میکنن اینها تو زندگی حیوانیشون زندن، بلکه مردگانی هستند که مثل زنده ها دارن قدم میزنن. میت الاحیا، میت الاحیا. بعدم میفرماد سورتون سورت الانسان و قلبه قلب حیوان، شکل ها شکل انسان، باطن ها باطن حیوانی. تازه بلهم ازل پاش خوابیده، همچی هم حیوان درجه یک و درست و حسابی نیستن. حیوان تو حیوانیت خودش قانونی داره به نام قانون جنگل، اونم نداره. میاد میگه آزادی دو تا همجنس، کی گفته ممانعتش باید کرد؟ عین آزادیه، عین حریته، اول حیاته. بعدم میگه انا خلیفت و ربی، من خلیفه خدا. این عدول از اون مقام عالی انسانیت و خلافت الهی است. در یه روایتی است از ساعت مقدس پیغمبر، فرمودن هلاک زن و مرد، هلاکت زن و مرد تو دو چیزه، گویی امروز و پیغمبر میدید. فرمودن هلاک النساء و امتی، هلاکت زنان و امت من دو چیزه، فی الاحمر من الذهب، سرخی طلا چشمشونو برده، تجملگرا شدن زندگی های امروزی، و ثیاب و رقاق، لباس های نازک به تن میکنن. سر از خاک در بیاره پیغمبر ببینه چه جور امتش کار از لباس نازک گذشته، قائل به برهنگی هن. به اسم خلیفت الله. و هلاک و رجال و امتی، هلاکت مردان امت من در دو چیزه، فی ترک العلم، جهل، نادانی تو وجودشونو گرفته، همون هم از دارن سواری میدن، و جمع المال، به هر قیمتی حمالی دنیا رو میکنه اسکناس در بیاره. حروم 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 پشت هم جمع. بعدم انتظار داره که از اون بر براش رحمت خدا نازل بشه، از اون بر هر چی بخوای به سرش هم بریزه، رحمت، مغفرت، آمرزش. با پررویی دلم میخواد زندگیت مثل الگوی برتری مثل پیغمبر باشه. با چه حسابی؟ با چه مقدمه ای؟ چه چینش صحیحی بر اساس معیار و موازین سیره نبوی داشتیم؟ به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله، سبک زندگی های ما چقدر مطابق با سبک زندگی پیغمبر و بچه هاش بوده؟ حالا ادعا میکنیم حیات و ممات ما مطابق باشد با اینها که بتونیم او بر یه حرفی بذاریم، ولی اونا که زندگی خوبو داشتن، محور آیه تطهیرن، یضحب عنکم الرجس اهل البیت. من چی دارم؟ تمام این تلاش اینه که اون بر بتونم بگم با سرمایه آمدم، من که دارم خروج از اون سرمایه الهی میکنم. اما خوش به حال اون کسی که این نوع دوم زندگی رو که قرآن می‌فرماد تحت عنوان حیات طیبه یا زندگی پاک انتخاب می‌کنه. شاخصه‌هاش هم در دو مورد بیان کرده، مفصلش رو در یه روایت عرض خواهم کرد. اول قرآن می‌فرماد من عمل صالحا من ذکر او انثى، اولا تأمین زندگی پاک هم برای زنه هم برای مرده، ولی خدا تخصیص نزده یک طبقه جنسی خاص رو، بگه حالا اگه مردی پس بیا کمال سوء استفاده رو از جنس زن ببر به حکم کالا بهش نگاه بکن. نه، مثل مکاتب دیگه جوری حرف میزنه، بلکه میگه راه تعالی، رشد، سعادت، والایی و آقایی هم برای زن است و هم برای مرد، من ذکرن او انسا، به دو شرط: یک، عمل صالح، دو، فهو مؤمنون، ایمان به خدا و رسول و قیامت هم داشته باشه، فلنحینه حیاتن طیبه، باید زندگیش متعادل، یعنی حیات طیب، زندگی پاک، زندگی متعادله. تو زندگی حیوانی تشویش هست، تو زندگی حیوانی استراب نهفته است، تو زندگی حیوانی قانون حکمی نداره، بر اساس منافعش تأمین قانون میکنه، از این منفعت بهره برد قانون رو لغو میکنه به یک قانون خطرناکتر خودشو متصل میکنه. امروز میگه میخواد منفعتم توی دنیا باقی بمونه، سر میبرم. امروز میخوام تأمین منفعت جنسی برای خودم بکنم، حکم فتوای جهاد نکاح میدهد. این شاخصه های زندگی پاک نیست، کاملا زندگی منطبق بر حیوانیت پست انسانه. چون ما در این حیوان بودن یه فصل تعالی هم داریم و اون عقل ماست که قرار ما رو به خدا برسونه، ولی اون عدول میکنه از همون مقام. من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. یک شخصی است از اصحاب امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین سلام الله علیه، رفتن سر مزرعش کار کشاورزی میکرد، به نام ابی نیزر. فرمودن دلت میخواد کمکت بکنم؟ واقعا چه افتخاری بالاتر از این که در معیت شما باشم و شما زحمت امور من رو بکشید و با هم کار کنید. امام فرمود بسم الله، شروع کرد کاری کشاورزی رو کردن، قنات و آبیاری کرد، آب رو بیرون کشید، پای درخت ریخت، سر ظهر شد، امام گرسنه‌شون شد. فرمودن ابی نیزر، طعامی داری بیاری بخوریم؟ گفت آقا جان چیز مناسب شأن و حال شما ندارم. امام فرمودن نه، برو اون که داری بیار با هم بخوریم. یه مقدار کدوی پخته آوردن، امام خوردن و بعد از چند لحظه دست کشیدن رو شکم مبارکشون، فرمودن ویلون ویلون، وای وای، که بعضیا این رو با حرام پر میکنن، ولی چقدر غذای تو ابی نیزر به من مزه داد، لذت بخش بود. گفت آقا فکر نمی کردم یک کدو پخته اینقدر به شما لذتی بدهد و راضی ازش باشید از این طعام. فرمود نه، چون منطبق بود با همون طعامی که خودم میخوردم و ذره حرام داری تو طعام نبود، با لذت به علی چسبیده شد و به دل من چسبید. آیا شیعیان اهل بیت اینجوری هم؟ سفره ها پاکه؟ شیعه مهدوی چند درصد تلاش برای تأمین روزی حلال کردی که زندگی پاک باشه؟ عمل صالح چیه؟ نماز شبه؟ عمل صالح اینه که تو پرونده من بنویسن 300 روز مثلا نماز خوند، 1000 رکعت نماز خوند، چه میدونم چند صد روز روزه داشت، 100 سفر حج رفت، اینه عمل صالح؟ نه، اینا که ظواهره، حقیقتش عمل به فرائض و فرامینه. غذای ساده کدو پخته گذاشت جلو خلیفه مسلمونا، ولی میفرماد لذت بخش ترین طعامی است که خوردم، چون مطابق با موازین منه. این آدم همین آقای ابی نظیر کشاورزی که دستش پینه بسته، راحت زندگیش مطابق با زندگی علیه، مرگش هم مرگش مثل مرگ علی. اینجوری باید زندگی کرد تا به اون تعالی رسید. قبل از اینکه وارد بشیم به شاخصه های زندگی پاک، چند تا اصل آدم باید تو زندگی عقلیش رعایت کنه. من شرع دارم حرف نمیزنم، گرچه شرع هم امضا میزنه پاش، ولی به یه عاقل بگی آقا برای که زنده باشم و زندگی کنم چه کار کنم؟ عقلا چند تا فاکتور چیدند. یک، اول انسان زنده باید زندگی کنه. اینکه بعضیا میشینن میگن خدا بهتره که آدم مرگش زودتر برسه، تو این حیات لجن دنیا زندگی نکنه، مردن به از وجوده. نه، همچه خبری نیست. قرار بیای تو این دنیا زندگی کنی، حیات مال این دنیا، زندگی کن ولی با میزان. میزانم خدا به واسطه عقل برای همه معین کرده. خیلی بخوام خودمونیش بگم، اونی که پای فیلم مستهجن میشینه داره زندگی میکنه، اونی هم که داره نماز شب میخونه داره زندگی میکنه، هر دوش حیاته، اما امتیازشو عقل میده، شرعم امضا میزنه. چند درصد به حیات طیب نزدیکی، چند درصد به حیات حیوانی نزدیکی؟ مهم شاخص است که خودت انتخاب کن. اصل دوم، این رو باید انسان بداند، زندگی در این دنیا با مشکلاته. لقد خلقنا الانسان فی کبد، قرآن میگه دارل للبلائه محفوفه. امیرالمومنین میگه تو این دنیا سختی های دنیا مثل کلاف نخ دور گردن آدمو گرفته، بخوای نخوای اسیرشی، باید باش مبارزه بکنی. یکی به امام صادق رسید، داشت دعا میکرد، خطابش اینجوری بود: اللهم ادنی اسألک راحت فی دنیا، خدایا میخوام توی دنیا آروم و آسایش داشته باشم، با آرامی زندگی کنم. امام صادق فرمودن لا تتنم مول مستحیل، چرا امر محال از خدا میخوای؟ اینو طلب نکن. گفت یعنی چی ابن رسول الله؟ عرض کرد آقا جان یعنی محال آدم توی دنیا راحت زندگی بکنه؟ فرمود بله، انی وضعت الراحه للمؤمن فی الجنه، اگه مؤمنی آسایش مال بهشته. این دنیا باید زجر بکشی، سختی بکش، حدید محمات بشو، بعد خدا خریدارت، این آهن آب دیده. یکی از اینایی که فکر میکرد باقی و جاودان است در دنیا بخت و نصر بود. یه شب خواب دید که سرش از طلاست، بدنش از فلزه، دست و پاش از مسه. معبرین خوابنگارا رو خبر کرد، گفت بیاید اینجا ببینم این چیه. معبرین گفتن که اینا نشانه این استش که جناب بخت و نصر تا 3 روز دیگه بیشتر مهمان این دنیا نیستی. گفت برین بابا دیونه ها، آفتاب به اراده من طلوع و غروب میکنه، 3 روز مهمانی دنیا، همچی آبروی خدا رو ببرم؟ خیلی بی حیا بود. دستور داد گفت همه رو از کاخ بکنید بیرون، الا یه غلامی داشت که خیلی اطمینان بهش داشت، گفت شما باش، این شمشیرم بگیر دستت، هر کی از این درخواست بیاد تو گردنش بزن. چشم. از او غلام کتبسته هایی بودش که چپ و راست رو نمیدید، فقط امر مولاش رو اطاعت میکرد. تا 3 روز هیچ خبری نشد. روز سوم یه آقای بخت و نصر دور از ساعتتون اجلکم الله مستراحش گرفت، قصد استجابت سخت داشت، اومد که بره بیرون، از در پشتی رفت، غلامم وایساده بود، استجابت رو کرد، از در اصلی که اومد تو بیاد، غلامه به حکم مولاش گردن طرف زد. اه چرا کشتش؟ که خودش گفت. بعد حرفاشو شنیده بود، بالا سرش وایساد، گفت آقایی که میگفتی آفتاب به اراده ما طلوع و غروب میکنه، دیدی سر 3 روز مهمونی تموم شد و رفتی پیش خدا، ولی با چه روی ملاقات کردی خالقتون؟ موحد بود. اصل چهارم، اصولا انتظارات ما از دنیا مطابق با واقعیت هامون نیست. خیلی چیزها رو میخوایم توی دنیا بشه و نمیشه. دست من و تو هم نیست. اوست و کریم و بالا نشسته میچینه برامون. اصا انتوهبونهم شیعا فهوه شرون لکن. میخوای خوب باشه؟ بعد از آب در میان. و اصا انتکرهو شیعا فهوه خیرون لکن. ظاهرشو شر میبینی تو دنیا خوب برات پخته میشه. مطابق با واقعیت نیستی دنیا. لذا سعی بکنیم که با واقعیت با دنیا برخورد کنیم تا بتونیم زندگیمون زندگی طیب و پاک باشه. من یک روایت از پیغمبر اسلام صلوات الله علیه عرض کنم خدمتتون که اینها صفت دارندگان حیات طیب است. امام صادق از پدرشون امیر المؤمنین و ایشان از رسول مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث در 85 بهار. وجود مبارک پیغمبر اسلام فرمودند خدای متعال به من این چنین خطاب کرد: یا احمد، ان اهل الخیر و اهل الاخره کثیرون حی کثیرون حیاهم. اولین شاخص این بحث داره، اما اولین شاخصش اونایی که زندگی پاک دارن چه در دنیا و چه در آخرت حیا زیاد دارن. حیا و عفت اولین شاخصه زندگی پاکه. بعد فرمودن قلیلون همقهم، کمتر خطا میکنن. نادانی تو اینها اندکه. بعد فرمودن که کثیرون نفعهم، خیرشون زیاده به مردم، اهل خیرن، اهل برکتن. الناس منهم فراحه، مردم از دست اینا تو آسایشن، آزار نمیدن کسی رو، خیالشون راحت. آدم کنار اینا قدم میزنه ضرر نمیکنه، اذیت هم نمیشه. و برعکس و انفسهم منهم فی تعب، خودشون از درون زجر میکشن چون خیلی چیزها رو مطابق موازین نمیبینن، مجبورن تحمل بکنن توی دنیا. فلذا از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کلامهم موزونون، لغو تو دهنشون نیست، سخنهاشون سنجیده است، با حساب کتابه، رو میزان حرف میزنن. این زبونشون هر جا نمیچرخه، هر حرفی از دهن اینها بیرون نمیاد. محاسبین الانفسهم، دائما این چرت که دستشونه خودشونو محاسبه میکنن، مور از ماس نفس وجودشون میکشن بیرون. ما میذاریم میگیم اون بر بکشن بیرون، نه با همینجا حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو، به داد خودتون برسید، به حساب عمل خودتون برسید قبلی که به حساب عملتون برسند. متعبین لها، تو سختی وقتی اینها رو میبینی همیشه زندگی هاشون هم سخته، با مشکلات روبروان، ولی اهل صبرن. تنام و اعیونهم ولا تنام و قلوبهم، چشماشون میخوابه شبها ولی قلبهاشون بیدار از معرفت الله. اعیونهم باکیه، از خوف و خشیت خدا چشمان گریانی دارند. قلوبهم ذاکره، قلبهاشون ذکر قلبی داره که بر زبانم ذکر زبانیشون جاری میشه. با این چند شاخصه که حالا طولانی روایت وقت گذشته، چند تا از این شاخصه ها واقعا میشه زندگی پاک و حیات طیب رو برای خودش انسان رقم بزند و بعد در ذیل این زیارت قدسی و الهی دست به سوی آسمان بردارد و بخواهد اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب شب پایانی این محفل پر نور و برکت، اساس جلسات بر این مبناست که در شب آخر سر سفره با برکت زهرای اطهر علیها الصلوات و السلام میشینند. همین که لیاقت پیدا میکنید به مجلس اعضای سید و شهدا سلام الله علیه مشرف میشید، بخش اعظمشو به امضای زهرای اطهر بدانید. دعای بی بیه که آدمو میاره توی محافل و مجالس. آخرین چراغ مدینه که خاموش میشد، سید مظلومان آماده میشد بیاد کنار قبر فاطمه‌اش. به وصایای فاطمه عمل میکرد، تک تک بچه ها رو میخوابوند، ظرف آبی بالا سر حسینش میذاشت. در یکی از این شبها که آماده شد بیاد بره کنار قبر فاطمه‌اش، یه وقتی گوشه دامن عربیش تکن خورد، برگشت نگاه کرد، دید وجود مبارک ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه. ابی عبدالله عرض کرد: بابا، چند شبیست دلم برای مادرم زهرا تنگ شده. دستان نوازشگر مادرم رو به یاد میارم و حسرت اون ساعت رو میخورم. دلم خیلی تنگ شده برای اون ساعتش. اجازه به من میدید زائر قبر مادرم باشم؟ این دو سید مظلوم دست در دست هم آرام آرام خود رو به کنار قبر فاطمه رسوندن. ابی عبدالله فرمودن: بابام تا چشمش به صورت قبر مادرم فاطمه افتاد، عنان اختیار از دست داد، امامه از سرش افتاد، به بلندای قد خود رو روی قبر مادرم فاطمه انداخت و شروع کرد با زهراش حرفهایی زدن. تو دو بیت از سروده های امیر المؤمنین اوج غم دل علی ابن ابی طالب، صورتش رو قبر فاطمهش گذاشت، با خانم جوان خفتش در این خاک به آرامی صحبت کرد. مالی وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي صدا زد زهرای جوانم چرا سلامت میکنم جواب نمیدی نفسی علا زفراتها محبوسم یا لیتها خرجت من زفراتی صدا زد فاطمه جان این کاش نفس به سینه من حبس می شد و کنار قبرت منم ملحق به تو می شدم همه غم امیر المومنین ازی بود 90 روز در بستر یه بار به روی آغاش نیابود صورت نازکتر از گلم و کبودش کردم یک بار نگفت پاشو ببین پهلوم شکسته بازو بالم ورم کرده است اما امیر المؤمنین حق داشت بگه نفس به سینم سخته یاد او ساعتی افتاد که صورتش روی خاک گذار
یه وقت دست برد ببینه بازوان فاطمش ورم کرده، پهلوی نازنینشو دریدن، صورت نازکتر از گل خالومش کبود شده، درد و دلاشو کرد از قبل فاصله گرفت، یه بخر باب بی کفت جلو اومد دست به سینه گذاشت، صدا زد السلام علیک یا امابا و انا ابنک الحسین. ظاهرن مادر جواب پسر و نداد، اما من یه جا سراغ دارم، وقتی اون ساعتی بود که نانجیب گفت داشتم سر از بدنش جدا میکردم، یه وقت دیدم یه نالهی گودال و برداشت، هی زیر لب میگه میوه یه دلم حسین حسین.